بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا علي،
وعلى أطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والعون إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وأما بعد، اگر در سلسله مباحث و معارف دینی به ما بگن که بهشت رو تعریف کنید، میگن بهشت کانون انواع مواهب و نعمتهای الهی است که خداوند علی اعلی در قیامت در اختیار اهلش قرار می‌دهد. هم مواهب و عطایای الهی انواع مختلف دارد و هم بهشت مراتب مختلف دارد. پایین‌ترین و متداول‌ترین واژه‌ای که از این کانون یاد می‌کنند در قرآن کریم همین واژه جنت هست که معادل فارسیش بهشته. در سوره مبارکه فصلت آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که در مقام گفتار اقرار کردن پروردگار ما الله است، ثم استقاموا و بر این اقرار استقامت کردند در مقام رفتار، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل می شوند هنگام مرگشون، الله تخافو، بهشون میگن نترسید، وحشتی نداشته باشید، ولا تحزنو، محزون نباشید، زن و بچه خدا دارن، نگران هیچی بعد از خودتون در دنیا نباشید، و ابشروا و بشارت به اونها میدهن بالجنت التي کنتم توعدون، به بهشتی که خداوند برای اونها وعده کرده است. این واژه عامه، اما قرآن کریم در این آیه می‌فرماید رسیدن به این کار بسیار سخته. اولا باید در مقام اقرار و بینش قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد استقامت کنی. همواره استقامت در کارهایی است که چه سخته، کار آسان کسی استقامت نمی‌خواد داشته باشه. و وقت اگر این مباحث حاصل شد، اقرار کردی در بینش و استقامت کردی در کنش، و وقت ملائکه میان میگن نترس، محزون نباش، نگران نباش، بشارت به بهشت میدن. این واژه عامه. از رسول گرامی در همین واژه عام حدیثی هست. حضرت بفرمان بگید که توزع الموازین یوم القیامه، روز قیامت ترازوها رو نصب میکنن، ترازوهایی که اعمال رو باید درش بسنجن، فتوزع الحسنات و سیئات، در یک کفه حسنات رو میدیزن، در یک کفه هم سیئات رو، فمن رجحت حسناته علی سیئاته مسقال سعابه، هر کسی که کفه حسناتش به سنگینی سعابه از سیئاتش بیشتر بود، دخل الجنه، وارد بهش میشه. و فمن رجح سیئاته علی حسناته مثقال ثوابه. و اگر کسی سیئاتش، کفه سیئاتش به اندازه سنگینی ثوابه از حسنات بیشتر بود، دخل النار. معلوم میشه که اونجا اعمال موازنه میشود، خوب و بد. هر کدوم که بیشتر بود به همون مقداری که بیشتر بود میفرستنش بهشت. چقدر بیشتر باشه؟ به اندازه ثوابه، با ساد و همزه. حالا ثوابه ترجمه فارسی چی میشه؟ به اندازه سنگینی ثوابه. یعنی چقدر؟ ثوابه در لغت به معنای تخم شپش هست. شپش خودش چیه؟ که در مقام تولیدش باید تخم گذاری بکنن. اون تخم چقدر وزن داره؟ به همین میزان اگر حسنات ما بیشتر بود، انشاءالله وارد بهش خواهید شد. انشاءالله. از من این تیپ حرفا رو کم میشنوید، چون من سختگیر هستم، بسیارم سختگیر هستم، چون پیغمبر سختگیره، نه اینکه من سختگیرم. اما یه روایت برات بخونم. امروز در روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها، من یه بشارت به شما بدم اگه اهلش بشی. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی در نامه عملش یک عمل مستحبی مقبوله داشته باشه، یه دون، در طول 70 سال عمرت 100,000 عمل مستحبی انجام میدی ولی یه دونش قبول بشه. حضرت صادق بفرمد که خدا به احترام اون حسنه مقبوله تو رو به جهنم نمیبره. اگر یک عمل واجب مقبوله داشته باشی، یعنی یه نماز صبح مقبول، در طول عمرت هر چند سال که هست، هر چقدر که نماز خوندی یکیشو خدا خوشش اومده، این رو قبول کرده. امام صادق علیه السلام بفرماید به این که به ازا همون عمل مقبوله تو رو به جهنم نمیبره. اما وا ویلتا از این که کدوم عمل ما را قبول بکنن، کدام نماز ما، کدام صدقه ما، کدام دستگیری ما، کدام تشرف ما به روزه قبول میکنن. 7 صبح آمدیم، از سر بیخوابی آمدیم یا از سر ارادت آمدیم؟ از سر ارادت آمدیم یا از سر بازیگری آمدیم؟ کدومش؟ قیامت معلومش. معلوم نیست که ما تو پرونده عملمون یه عمل مقبول داشته باشیم. این تا اینجا. اما من میخوام یه کاری به شما یاد بدم که اگه انجامش بدی حتما تو پروندت یه عمل مقبوله می‌نویسه. مرحوم محدث عالی مقام هاشم بهرانی در تفسیر البرهان می‌فرماید به این که اگر کسی در روز، شبان روز، 4 بار این ذکر رو بگه، 4 بار که خیلی سخت نیست، سخته؟ بله؟ اگه سخته نگم بهتون که اذیت بشه. 4 بار سخت نیست، 4 بار بگه العلی العظیم، 4 بار بگه. این علی عظیم صفت خود خداست. علی العظیم. چی میشه؟ محدث بهرانی میفرماید اگر کسی در شبان روز 4 بار این ذکر رو بگوید، خداوند علی اعلی حسنه از حسنات حضرت علی ابن ابی طالب رو در نامه عمل اون می‌نویسد. حسنه علی هم مقبول است. میگه میشه که عمل نیک علی رو خدا قبول نکنه؟ میگه میشه داری که میشه که قبول نکنه؟ اما اینی که بهت گفتم برادر من، یعنی این که ناامید نشی، تگی ما نماز خوندیم معلوم نیست، ما روزه گرفتیم معلوم نیست، این ذکر رو بگو معلومه. نه اینکه بگی آقا ما میدونیم همه کارامون انجام میدیم، هر به دست تو بازی هست در میاریم، این ذکرم میگیم، این نیست. شق اوله داری سر حسابت میگی آقا 70 سال معلوم نیست که خدا عملی رو هم من قبول کرده باشه، واقعا هم معلوم نیست خدا عملی رو قبول بکنه. ولی شیخ محدث بحرانی فرمود کسی که این ذکر رو بگوید حسنی از حسنات علی بن ابی طالب، بنابراین در گوشه زندگیت باشد و ناامید از رحمت خدا نباش. این رحمت خداست که واسطه امیرالمومنین عائد و واصل به شما میشود. اما همین بهشت مراتبی دارد. پایین ترین مرتبه بهشت رو بهش میگن جنات النعیم، بهشتی که درش نعمتهای مادی وجود دارد، پرتقاله، حوره، قصوره، بابه، بیشتر از این وجود نیست. اونایی که تو دنیا چشم بستی روش اونجا بهت میدن. در سوره مبارکه قلم آیه 34 ان للمتقین، برای اهل تقوا، این درب به هم نزد پروردگارشون جنات نعیم هستش. یه اولین مرتبه است. مواهب الهی هست، اما همه مواهب الهی چیا؟ مادیه، یعنی به جسم شما برمیگرده. تختهای آنچنانی، قصور آنچنانی، خدمه آنچنانی، همین چیزا کجاست؟ این مرتبه پایین بهشت. مرتبه دوم بهشت اینه که تعبیر از اون می شود به فردوس. واژه صحیح قرآنیش فردوس، رایج غلطش بین بنده و شما چیا؟ فردوس. بین من و شما غلط فردوس، اما اون که خدا روش قسم می کند فردوس. در سوره مبارکه کهف آیه 107 ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و عمل صالح انجام دادن، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اینا رو وارد جنات فردوس میکنن. منطقه عالیه است. فردوس کجاست؟ رسول گرامی فرمود که اگر هم از خدا بهش بخواید، جنات و نعیم رو نخواید، همین فردوس رو بخواید. سر الله الفردوسه، درخواستتون در بهش مرتبه فردوس باشد. فانها سرت الجنه، چون بهترین جای بهشته، بهترین جای بهشت نجاست. اینو به کی میدن؟ اینجا رو امیر المومنین می فرماید خدا به ملائکش بیانش اینه، یقول الرب تبارک و تعالی لملائکتهی، پروردگار عالی مقام به ملائکش می فرماید یا ملائکتی، ای فرشتگان من، انظروا الی عبدی، به این بنده من نگاه کنید. احیا لیلتن ابتغاء مرضاتی، این شب بلند شده داره شب زنده داری بیکنه برای جلب رضای من. ماه رجب یه شب برا رضا خدا بلند شو، برا جلب رضای خدا شب زنده داری کن یه شب. بعد خدا انقدر کیف میکنه به ملائکه مباهات میکنه، میگه نگاه کنید این از سر بیخوابی نیست داره این کارو میکنه، این از سر عشق ورزیدن به من است که داره شب زنده داری میکنه. بعد میفرماد اسکنوه و الفردوس، او رو در فردوس جاش بدید. بخواید تو تهران مقایسه بکنید، فردوس مثلا کامرانیه بهشته، اونجاست، بهترین جاست. مثلا نرادرم میگم حالا من این دوم، حالا هرچی بیدو بالاتر مراحل بهتر میشه. سوم مرتبه بهش دار السلامه. سوره مبارکه یونس آیه 25، والله یدعو الی دار السلام، خدا شما رو دعوت میکنه به دار السلام، سرای سلامت. و یهدی من یشا، و هر کسی رو بخواهد هدایت میکند، الی صراط المستقیم، به سوی راه مستقیم. دار السلام چجور جاییست؟ مرتبه ایست از بهشت با دو ویژگی. جنات و نعیم اشتغال به پرتقال است و موز است. فردوس بهترین جاییست که اون پرتقال و موز رو بهت میدن، اما این دیگه پرتقال و موز نیست، این یه سر و گردن از بقیه بالاتری. وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام بیان مبارک شون این است که علی الامام محمد ابن علی فی قول الله تعالی، از امام باقر در زید فرمایش خداوند علی علا که فرمود والله یدعو الی دار السلام، بیان حضرت این است که ان الله و السلام، الله خودش سلام، سلام یکی از اسامی مبارکه حضرت حق، و داره و دار السلام و داره التي خلقها لأولیائه الجنه، این عالیه. برادر من بهشت هر چی که هست تو میسازی، بهشت محصول من و تو انشاءالله. پیغمبر فرمودن من در عالم معراج دیدم که این ملائکه یه چهار تا درخت میکارن میشینن، یه درج آجر میچینن میشینن. از جبرئیل سوال کردم آقا اینا چی کار دارن میکنن؟ از کد یا رسول الله، اینا دارن بهشت اهل زمین رو مهیا میکنن. حضرت فرمود خب چرا یه دفعه کار انجام نمیدن؟ اگه باید باغ درست کنن خب بسازن دیگه، چهار درخت میکارن میشینن، دو تا رج آجر میشینن. اون که نشد که باقا قصری بخوام بسازن. از کد یا رسول الله، اینها در ساخت بهشت منتظر مصالح هست و این مصالح مردم دنیا باید تهیه کنن. اینا باید یه عمل خیلی انجام بدن اینجا تبدیل به درخت بشه، اینا باید یه عمل خیلی انجام بدن اینجا تبدیل به قصر بشه. اما دار السلام امام باقر علیه السلام میفرماید و داره التی خلق حال اولیاء اهل جنه، دار السلام اون مرتبه از بهشت که خدا برای بندگان میسازد، نه تو. ساخت خداست، این اولین ویژگی دار السلامه. بری یه جایی که خدا برات ساخته، نه جایی که خودت ساختی. خدا بی نهایت هست، بی نهایت چی میسازه؟ و بعد در حدیث دیگر فرمود به اینکه در صحرای قیامت ثم ینادی منادن، در صحرای قیامت یه ندا کننده این فریاد میزنه وسط جمعیت لیقم جیران الله فی دار السلام، میگد به این که همسایگان خدا در دار السلام از جاشون بلند شن. در دار السلام شما همسایه خدایی، ولی در اون دو مرتبه پایین‌تر نه، همسایگی با خدا نداری. همسایگی با خدا یعنی که قریب به خدایی، نزدیکترین فرد به رحمت حضرت حق هست، رحمت بی نهایت حضرت حق. بس دوتا ویژگی دارد: اول خدا ساخته، دوم در نزدیکترین مرتبه به ساحت قدس ربوبی هستی. این هم یکی از مراتب بهشت. مرتبه بعدی بهشت دار المقامه، سرای جاودانه. در سوره مبارکه فاطر آیات 34 و 35 دار المقامه رو ما، دار المقامه سرای جاودانه، خالدین فیها، یه عده‌ای هستن که در بهشت خلود پیدا میکنن، یعنی یه عده‌ای هستن در بهشت خلود پیدا نمیکنن، بلکه چی هستن؟ مستأجر در بهشت هستن. ولی اونایی که در بهشت خلود پیدا میکنن در دار المقامه است. در آیه شریفه میفهمد و قالو، اونها میگن، اونهایی که به دار المقامه میرن، این بیانشون اینه: الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حمد و ستایش مخصوص خدایی که از ما حزن و غم رو برطرف کرد. ان ربنا لغفور شکور، به خاطر که پروردگار ما بسیار آموزنده است، بسیار قدرشناسه. بعد میفرماید الذی، آن پروردگاری که اهلنا دار المقامه، او پروردگاری که ما را در جایگاه جاودانه جا داد. من فضله، ربطی هم به ما نداره، از ناحیه فضل اوست، از ناحیه فضل اوست. این چجور جاییه و کیا میرن اینجا؟ تو روایت احتمالا شنیدی که یه عده‌ای در بهش مستأجرای بهشتی. میدونی کیا هستن؟ کسانی که در عمرشون، در طول عمرشون یک بار هم به زیارت سید شهدا نرفتن، اینا تو بهش مستأجرن. وقت اگر از این استئجار خارج بشن در دارالمقامه خالد بشن. وقت اینجا چجور جاییه؟ وجود نازنین از زید العابدین علیه السلام بیان میکند: الحمدلله الذی، دارالمقامه مال این آدم هاست. الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، حمد و ستایش مخصوص اون خدایی که خودش را به ما شناسان، یعنی در مقام شناخت خدا هستند، عارف به خدا هستند، عرفان دارند به خدا، نه از این بازیگری ها و شعر و این حرفا، نه، خدا رو می‌شناسند. و الهمنا من شکرهی همدن، و ما رو ملهم کرد به ستایش و سپاسگزاری از خودش، در مقام شکر هستند. و قلیل من عبادیش شکور، طایفی کمی از مردم شکر گذارن. اما اینهایی که عرفان پیدا کردن، یک شاکر خدا هستن، اینها در دارالمقامه هستن. و وقت چی میشه؟ نزاهم بهی ملائکت المقربین، اینا مراودشو در اون مرتبه با ملائکه مقربه، با جبرئیله، با میکائیله، با اسرافیله. و نظام مبهی انبیاء اهل مرسلین، اینا همنشین با 124 هزار پیغمبر هستند. در کجا؟ فی دار المقامه، در مرتبه دار المقامه. خب حسرت نداره که آدم پرتقال بخوره تو بهش، یا اینکه همنشین حضرت ابراهیم بشه؟ این فرق نمی کنه؟ گرچه من توصیه‌ام این است که اگر طویله بهشت رو هم دادن بپذیرید، چون مفت نیست، چیزیست که به راحتی دست نمیاد، اما اگر کسی اهل بهشت شد حسرت میخوره. خاطر دیدین تمام خوشی من رو به من پرتغال میدن. این فرق میکنه با کسی که خوشیش این باشه که از در جایگاهش که میاد بیرون وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رو ببینه. اینا با هم زمین تا آسمون فرق میکنه. اونایی که تو جنت النعیم هستن تو عمرشون سید شهدا رو نمیبینن. اونایی که در فردوس هستن تو عمرشون سید شهدا رو نمیبینن. اونایی که در دارالمقامه هستن ملاقات میکنن. نظام یعنی که ما در کنار 124,000 پیغمبر، اونایی که در اون مرتبه هستن، اونایی که در اون مرتبه هستن. مرتبه دیگر از بهشت، مقام امین، جایگاه امن. سوره مبارکه دخان آیه 51 و 52: والمتقین فی مقام امین. اهل تقوا در این جایگاه امن هستند. فی جنات و عیون. البته پرتغال نام است، ولی اصلش این جایگاه امنه. این جایگاه امن کیه؟ آقای من امیر المومنین فرمود بالا سر شهدای صفین نشست، فرمود به این که الجنت و دار الامان، بهش سرای امنیت. بعد فرمود بالا سر شهدای صفین، فرمود ما زر اخواننا الذین سفکت دماؤهم و هم به صفین. اینا زرر نکردن که در اینجا خونشون ریخته شد. شهدای صفین ضرر نکردن. الا یکونوا الیوم احیا، که امروز دیگه زنده نیستن. یصیغون القصص، زنده باشن تا قصه بخورن. مظلومی من علی رو ببینن و قصه بخورن. و یشربون الرنق، و آبهای تیره بخورن، چه دوچار فتنه هستن. چون دوچار فتنه هستن. بیفهم اینا که کشته شدن دیگه راحت شدن. اینا هم که در رکاب من علی کشته شدن راحت شدن. نه غصه میخورند و نه دوچار فتنه هستن. فت فرمود قد والله لغلا فوفاهم اجورهم و اهلهم دار العام بعد خوفهم. اینا در مرتبه دار العام زندگی میکنن. ویژگی شده که خدا رو ملاقات میکنن. من یرجو لقاء ربه. اینا کسانی هستن که در رکاب امام معصوم به شهادت برسن. اینا خدا رو ملاقات میکنن. ملاقات خدا کیفی داره. و برای اونها این که در این مرتبه نیست چه حسرتی داره. و آخرین مرتبه بهشت، آخرین مرتبه بهشت بر اساس آیات و قرآن دارالکرامه است، سرای کرامت. در سوره مبارکه نساء آیه 31: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما عوارض گناه رو از شما دور میکنیم. اینو من مکرر عرض کردم. اشکال ما مسلمان این است که گناه سه مرحله داره. ما اگر توبه کنیم فکر یک مرحله شو میکنیم. یک مرتبه خود گناهی که عمل میکنیم، خدای نکرده غیبت میکنیم، این غیبتی که میکنی خودش یک گناه. اما مرتبه دوم این است که این غیبت یه اثری در شما داره. این اثر رو تو چیکار میکنی؟ هیچ. هیچ فکری براش نمی کنه. مرتبه سوم شرمندگی است که گناه داره، برای او چه فکر میکنه؟ اونم هیچی. با همین دلیلی که شبای احیا الهی العف الهی العف الهی العف، خب همه گناه ها رو پاک کرده، تموم شد. خب عوارضش چی؟ عوارضش که پاک نمیکنن که. خدای نکرده اگر کسی شراب بخوره، شراب یه گناهی که انجام داده، ولی عارضش این است که 40 روز نمازش رو قبول نمیکنه. چی کار کردی؟ هیچی. غیبت گناهی است که ازت سر زده، خب توبه کردی پاک شد، ولی عارضش چی؟ عارضه غیبت این است که تیرگی در قلب ایجاد میشه، اونو چیکار میکنی؟ هیچی. به همین دلیلی که هم اگه خیلی که آدم حسابی باشی، از روز اول فطر دوباره شروع میکنی، و الا بعضی که خود فرداش شروع بکنه، اگه تو خود مجلس شروع نکنه، یعنی که اومد شما رو دوباره میزنه. بابا بیدیم اصلا 4 روز قرار سب کن، چه عارضه گناه اجازه نمیده، اثر گناه اجازه نمیده. و شما برای اثر گناه چه فکر کردی؟ چی؟ اصلا بابا این خیالت هم نیست، الان هم که بگم باز این خیالت نیست، که حداقل ما رجب ماه شعبون از یکی بده اما اثر گناه رو چه خاکی به سرم بریزم براش. هیچ. حال ببین این آدمایی که از گناهان کبیر اجتناب میکنن، خداوند علیه الان میگه آقا من عوارض گناهشون رو پاک میکنم، و کفرن هم انکم سیاد کن و ندخل کن مدخلن کریما، من شما رو دارای مقام دارالکرام واردتون میکنم، مدخلن کریما، در یک محلی به نام دارالکرامه. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمود از خدا اینو بخواید. خب ما هیچ وقت خدا نمیخوام، خدا 100 میلیون پول بده، الهی بهت بده. خدا یه زن خوب بده، الهی بهت بده. خدا یا بچه بده، الهی بده. بر ممکنش در نه، ولی خب یه دفعه بگو خدایا اللهم انی اسالک الظفر و السلامه و الحلول به دار الکرامه. خب یه دفعه به خدا با یا امام رضا قربونت برم فدات بشم، من اومدم میگم که من آدم کن. خب تمام تغییرات ما در طول زندگی از دوران طفولیت تا زمانی که از دار دنیا میریم تغییرات فیزیکیه، از خردسالی تبدیل میشیم به پیرمردی یا پیرزنی، هم این تغییره. ولی فهمم چی، قلبم چی، عقلم چی، فکرم چی، نفسم چی؟ هیچ و هیچ و هیچ. بعد میگه چرا امام زمان رو نمیبینم؟ خب مگه میشه دید هر جوری امام زمان؟ برادر چه تلاشی کردی که به نتیجه نرسیدی؟ ما همین تغییرات فیزیکی رو که ببینیم خوشحالیم، الحمدلله 4 ستون بدن سالمه، این تغییر فیزیکیه. متافیزیکی چیه؟ عقلت کجاست؟ در چه مرتبه‌ای از عقلانیت هستی؟ در چه مرتبه‌ای از رشد قلب هستی؟ اینا رو با هم مراقبت بکنی، اینا مهمتر از اوناست. آه یه دفعه بخواید ولحلول به دار الکرامه، خدا ما رو در دار الکرامه جا بده. دار الکرامه کجاست؟ دار الکرامه، دار الکرامه آقای من امیر المؤمنین میفرماید اعلموا انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. هر کسی تقوای الهی پیشه کنه، 2 خصوصیت در دنیا بهش میدن. 1، در دنیا دوچار فتنه نمیشه، و نورن من از ظلم، در دنیا دوچار گمراهی نمیشه. اما در آخرت چی میشه؟ یخلده فی مشتهت نفسه، او رو جاودانه میکنن در جایی که هر چی دلش بخواد هست. یونزله منزل الکرامت انده، او رو میفرستن در مرتبه‌ای به نام دارالکرامه. دارالکرامه چیه؟ فیدارن، در یک خانه ای که استنع حال نفسه. دار السلام، خدا بهش رو برای رفیقش درست میکنه. دارالکرامه استنع حال نفسه اونجاییست که مربوط به خودشه. یه موقع کلید ویلا رو میدی به رفیقت میگی برو حال ما که نمیریم تو برو اونجا، یه موقع میگی اصلا بی پیش خودم، بی پیش خودم. استنع حال نفسه، چنان به نمیفهمیم چیه. ظلها عرشه، سایبانش عرش خداست. نورها بهجته، شادمانی حضرت حق نور اون مرتبه است. اونایی که میان به دیدن شما، نه اینکه تو کوچه میبینیش، در میزنن دیدنی، میان دیدن شما. و زوارها الملائکه، جبرئیل میاد در خونه. بعد رفقات کیان، دفتر تلفن اسم کیا روش نوشته شده. و رفقا اوها رسوله، هم نشینان تو 124,000 پیغمبره. حسرت نداره برادر که آدم بره اینجا، نه اسیر پرتغال باشه، نه اسیر دیگر اسیرها، بره جایی که خدا رو ملاقات کنه. خب چیکار کنیم بریم اینجا؟ چیکار کنیم بریم اینجا؟ همه بحثه. بعد تو همین 2 دقیقه آخره، دوست داری بری اینجا یا نه؟ حتما میری، به شرط ها و شروط ها، به این شرط. من نشوخی نکردم، حتما میری، چرا نری؟ به شرط ها و شروط. اون آدم به پیغمبر گفتن آقا یک کاری بگو انجام بدیم که بهشت بریم تضمیناً، تزمینن بریم بهشت. دیدی نوشته مؤسسه نمیدونم چیشی فلان ورود به دانشگاه تزمینی، شهریه بعد از ورود به دانشگاه. یعنی دیگه بخواد اعتماد تو جلب بکنه که دیگه آقا شما بیای ثبت نام بکنی، صندلی دانشگاه صنعتی شریف بره توه. حالا اگه اولیش نباشه دهمیش مال توه. خب اون کار ماست، صندلی پزشکی شهید بهشتی مال تو، این کار ماست، ما تضمیناً این کارو میکنیم. اما پیغمبر میگه اومدمش گفت آقا شما یه کارو بکن، ما تضمیناً بریم بهش، تضمیناً بریم بهش. باش. قال رسول الله ازمنوا لی ستاً من انفسکم ازمنوا لکم الجنه، شما 6 کارو برای من ضمانت بکنید، من بهشت رو براتون ضمانت میکنم. دارالکرامه رو پیغمبر ضمانت میکنه، 6 کار. خیلی هم آسان است. گفت اینقدر ترک سیگار کار آسونیه که من 1000 بار تا الان کار کردم. خیلی کار ساده یه 6. 1. استقو ازاحت دستون، وقتی حرف بزنید راست بگید، دروغ نگید. خیلی ساده است، راست بگو. 2. و اوفو ازا وعدتون، آقا وقتی وعده میدی وفای به عهدت بکن. 3. وعدو از اتمنتم، وقتی شما را امین دانستن خیانت نکن. وحفظو فروجکم، پاک دامنی رو روش خودتون قرار بدید. و قضو ابصارکم، چشمتون رو به حرام ببندید، نه به نامحرم، به حرام، یعنی به بیت المال. نگو آقا الحمدلله ما که کاری نیستیم، بیت المال در اختیار اون باشیم. بیت المال همین مواهب و عمومیست که در اختیار شماست که اسراف هم میکنید. و کفو ایدیکم، ظلم نکنید. خیلی ساده است، دروغ نگید، وفای به عهد بکنید. اگر امین دانستنتون خیانت نکنید. این مربوط به وکلاست، به هر کسی که رأی میدی، در هر دوره‌ای که رأی میدی، شما او را امین دانست و حق نداره به شما خیانت بکنید. پا پاک دامنی یعنی شهوتتون رو و چشمتون رو بر حرام ببندید، ظلم نکنید. ظلم فقط ظلم عربستان به یمن که نیست که برادر من، ظلم به زن و بچه هم ظلم، ظلم به پدر و مادر هم ظلم. عرضم تمام. این 6 مطلب برای رفتن به دارالکرامه خیلی کار ساده ای. از امروز با خدای خودت در همین مجلس حضرت زینب سلام الله علیها عهد ببند که دیگه دروغ نگی. دوچار دوتا درد سر میشی. اولا اگر دروغ گفتی دروغ گفتی، ثانیا چون عهد کردی که دروغ نگی عهدت رو هم چیکار کردی؟ شکستی. پس مردانه پای اون مراتب بیست انشالله که از زینب به همم کمک بکن. عرضم تمام. خداوند علی اعلی یه چیزی به انسان داده به نام حافظه. حافظه انسان آقا بیداده، بیداده. 20 سال پیش 30 سال پیش رفتی مثلا فرض کنید توی منطقه بوشه سربازی، یه رفیق مثلا اونجا بود 2 سال با هم سربازی، 2 سال بیشترم نه. 20 سال بعد تو تهران داری راه میری تو همین مجلس مثلا یه خود طرف رو نگاه میکنی بالا پایی میکنی بجا تو فلانی نیستی؟ سربازی با هم بودی؟ آره. منم فلانی هستم. 20 سال طرف رو ندیدی و اون زمانی هم که با هم بودیم بیشتر از 2 سال نبوده، اما ظرف چند ثانیه تطبیقش میکنی. این قدرت حافظه بشره که خدا به انسان عنایت کرده. حالا یه خانمی 56 سال زیر سایه برادرش، 56 سال آخ ببینم، چهار پنج ساعت برادرشو ندیده. غروب روز دهم اومد گودی قتلگاه، هرچه که بود خودشو رسون به بدن، نگاه میکنه نتونست تطبیق بده، سوال کرد انت اخی؟ تو داداش منی؟ مگه چیکار کرده بودن این بدن رو؟ آخه اگه یه بدن رو بخواد بشناسن از سر میشناسن، سر که در بدن نداره، به انگشتر میشناسن، انگشتر بدن نداره. آه کاشکی فقط همین دوتا بود. روز 11 10 نفر رفتن کوفه، رفتن پیش ابن زیاد، گفتن تا رکاب اسب ما طلا و جواهر بریز. گفت برای چی؟ گفت ما تو کربلا با حسین کاری کردیم که دیگران نکردن. گفت چی کار کردیم؟ گفتن نحن رزلنا الحسین، ما حسین رو رزازی کردیم. عرب لاشه گوسفند رو وقتی آویزان میکنه با کارد یا ساتور گوشت رو از استخون جدا میکنه، به این بیگر رزازی. 10 نفر لعنه تازه زدن به بدنش.